رادیو تاجیکی.
فکر میکنین راز موفقیت یک بانو روی چه محورهایی قرار میگیره و قرار گرفته؟
در مرحله اول رازش این که خودش به کار خودش ایمان داشته باشه، بعد پاسخگو باشه، خودش نیا یه کاری بزنه و بعد خودش کمرنگ باشه تو حیطه کارش، تو محیط کارش، با اداره ها، با حتی تو خونه. اگه خودش کمرنگ کنه، فقط بره یه در واقع یه مکانی رو بزنه و بعد خودش همیشه نباشه، برم بگم مثلا برفرض مثال خانم حسن من نیست، بعد من یه هفته نیستم، باید برنامه ریزی کنم، تو کانالا بزنم، من یه هفته نیستم، تو ایتات فضا مجازی همه سب میذارم، میگم من یک هفته نیستم، از شنبه تا شنبه دیگه هر کاری دارید میتونم پاسخ خوب باشم با پیام و با واتساپ و ایتا. اگه رو اینا رو این برنامه ریزی رو انجام بدن موفقن زنم.
بله درسته. به نظر شما افراد دیگر، اشخاص دیگر چقدر نقش داره در موفقیت و مسیر پیشرفت یک بانوی فعال؟
به نظر خودم 50-50، چون منی وجود نداره. اگه ما باشیم، جمع باشیم، میتونیم یک کاریو به نفع اصلا خروجی خوبی بدیم. اگه تک میشه، فقط من باشه، هیچ کاری 50-50 میشه. با اون هیته کارید، با اون لیدرای، با اون اعضایی که شما لیدرشون هستید، یه چیز خروجی خوب عالی به ما میده.
نگاه شما شخصا به کار از چه دریچه‌ای هست، از چه منظری هست؟
نگاه من از مرحله اول که این که خودم یه جورایی دستم جیبم باشه، بعد نیازی به کسی نداشته باشم. مرحله دوم همین که میتونم یه چند نفر رو در واقع سپورت کنم، بیکار نباشن. بعد از آسیب‌های اجتماعی که الان داریم به دور باشن، خودم به خودم میگم میبالم.
بله خیلی عالی. سه تا کلمه و گزینه‌ای که سرلوحه ذهن شما هست در مسیر کار، پیشرفت، تحصیل، که به اونا تکیه میکنین و اعتماد دارین چی هست؟
کار، تلاش، راستگویی.
خیلی عالی. موفق و مؤید باشید و سربلند. برگزاری چنین همایش هایی رو چقدر در عرصه پیشرفت بانوان مؤثر میدانین؟
100% موفق بودم. 100%
تاثیرگذاره؟
بله تاثیرگذاره. یه عده جمع میشن اینجا، بعد مثلا من الان دوستایی که تو اون همایش قبلی تو مشهد دیدم داشتم، میتونم باشون در ارتباط شدم، بازم الان توی همایشی که امروز برگزار کردن و بی نهایت هم ازشون سپاس گذارم، میبینمشون و تعاملمون بیشتر میشه.
بله خیلی عالی. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
بی نهایت از شما سپاس گذارم. ممنونم. متشکرم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام مجدد خدمت شما عزیزانه که تازه به کانال تاجیکی پیوسته در این لحظه شنونده تکرار جریانی شوم خواهد بود.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما آقایان و خانمهای شنونده برنامه جریان شوم. این هفته با توجه به مناسبت 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، برنامه جریان شوم رو به صورت ویژه تقدیم حضورتون میکنم. آنچه در دو سه قرن اخیر شاهد هستیم، دول استکبار از سیاست اختلاف برانداز و حکومت کن در جهان به ویژه منطقه جنوب و غرب آسیا استفاده کردند. بر اساس اسناد و شواهد، فرقه‌هایی چون بهائیت و وهابیت و دیگر فرق دستساز استکباری از زمان تولد تا به امروز به عنوان ابزاری در دست دشمنان اسلام بودند و اصولاً برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و از هم پاشیدن بنیان و اساس دین به وجود آمدند. در حقیقت از ترفندهای دول استکباری برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دینداری ایجاد فرق ساختگی بوده است، به طوری که فرق دستساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شوند و یا دست کم چهره ادیان الهی را مخدوش سازند. در حوزه یهودیت و مسیحیت این امر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده و ما امروز شاهد گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی هستیم که با آدابی عجیب و مناسکی غریب‌تر عده‌ای را به گرد خیش جمع کرده است و ادعای سعادت و رستگاری برای آنان دارند. در مذهب شیعه و با توجه به موضوع مهدویت و مقوله انتظار، حدود 160 سال پیش با کمک و هدایت استکبار گروه دستسازی به نام و عنوان بابیت و بهائیت در ایران شکل گرفت. با نگاهی به اقدامات و فعالیت‌های بهائیان در گذشته و حال، جنایت‌ها و خیانت‌های این فرقه را در حق مردم ایران و دین مقدس اسلام به روشنی میتوان نشان داد. حضور بهائیان در فعالیت‌های تروریستی همچون طرح ترور امیرکبیر، اقدام به ترور شیخ فضل الله نوری، حضور در کمیته مجازات، نقش آنان در شکست نهضت جنگل، حضور افراد مؤثر بهائی از جمله امیر عباس خویدا، عبدالکریم عیادی، خوجبر یزدانی، پرویز ثابتی و دیگر اشخاص در بالاترین و حساس‌ترین موقعیت‌ها و مناصب سیاسی و حکومت پهلوی اول و دوم، نقش آنان در تعمیق وابستگی کشور به بیگانگان و تحکیم سلطه استکبار بر مملکت از نمونه‌های بارز نفوذ بهائیان در ایران قبل از انقلاب بوده است. همراهی و همگامی فرقه بهائیت با اهداف رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در دشمنی با جمهوری اسلامی، از جمله جاسوسی و نقش ستون پنجمی آنها در ایران و همچنین از منابع و پایه‌های اساسی تهیه گزارش‌های مغرضانه گزارشگرهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون نقشی پررنگ در عاملیت دشمنان نظام جمهوری اسلامی در ایران داشته و دارند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به استفتایی در زمینه رابطه با بهائیان تاکید می‌کنند در صورت تماس آنها با چیزی مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص بهائیان و 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی.
بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن. بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن، هم در خود آمریکا قطنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن. اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، کاملا عقلانی بود. سیزده آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران. اینجور نبود که با چند نفر ساکن در یک سفارت خونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم، کار نمادینی بود در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنت ها و بدی هاست. رژیم استکباری هم چنگتروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضی ها میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت دانه جاسوسی از اونجا گفت. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، از اون وقت شروع شد.
چون زیر بار اونا نردیم، چون سیاست های اونا رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم. و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه
برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوس کنیم، یعنی بایستی
کار رو به جایی برسونه ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که طرف مقابل مایوس بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزم.
ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت موشالی، رو باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه،
دشمن مایوس خواهد.
دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما با این ویژه برنامه. امیدوارم که اوقات خوب و سرشار از موفقیتی در پیش رو داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
نسیمی کوی جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. دوستان شنونده برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهي بسوق نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 4 از آیه 23 به بعد. خب آیات قبلی یعنی آیات 21 و 22 پیرامون توحید بود. حالا آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه بعدی یعنی آیه 25 پیرامون معاده. یعنی این چند تا آیه به نظر میرسه با هم دیگه ارتباط داره. سه اصل هر دینی، یعنی تو هر دینی این سه اصل بوده: توحید، نبوت و معاد. و ما میبینیم خیلی زیبا آیات 21 و 22 راجب توحید صحبت کرد، آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه 25 پیرامون معاد و عاقبت انسان ها. از همین جا من این نکته رو بگم، حالا ابتدای شروع تفسیرمون هست. بند نظرم این هست که آیات قرآن اتفاقا خیلی با هم دیگه مرتبطه. حالا شاید ما به خاطر اینکه کم روی قرآن کار کردیم هی میگیم این آیات چه ربطی داره، از این بحث یه دفعه میپره یه بحث دیگه، از این آیه به اون آیه، در حالی که اگر با دقت آیات قرآن رو بررسی کنیم متوجه میشیم نه، یک پیوند بسیار دقیقی بین آیات قرآن وجود داره. مثلا همینجا ببینید این چند تا آیه رو شاید اگه کسی بخونه میگه چه ربطی داره، یه دفعه از این بحث پریده روی بحث دیگه، ولی نه، وقتی دقت کنیم میفهمیم ابتدا توحیده، بعد نبوته و بعد معاده و همچنین آیات دیگه. میخوام بگم خود این یک بحث، دوستان میتونن روش تعامل کنن، ارتباط آیات قرآن. حتی انشالله در آینده اگه رسیدیم من بیشتر توضیح خواهم داد که من با تجربه یه سری تحقیقاتی که دارم به این نتیجه رسیدم که سوره های قرآن هم با هم دیگه مرتبطه. یعنی چی؟ یعنی این که کدوم سوره کجای قرآن قرار داره این بی دلیل نیست. قرآن رو دوستان یک کتاب دقیقی بدونید واقعا. حالا ایشالا همینجا من زیل آیه 23 یه نکاتی خدمتتون خواهم گفت، ولی اگر بررسی کنید ببینید سوره های قرآن هم با توجه به یک نکته و ظرافت خاصی کنار هم دیگه قرار داده شده. ما میبینیم مثلا سوره هایی که کنار همن خیلی با هم دیگه ربط عمیقی دارن، حتی الفاظ مشابهی دارن. مثلا یه میدید چند لفظ مشابه تو دو تا سوره پشت سر هم اومده. حالا انشاءالله در آینده اگه بحث تفسیر اون جلو رفت و رسیدیم به سوره ها خواهیم گفت که چه ارتباط دقیقی بین سوره ها هست. بنابراین آیات قرآن آیات دقیقی است، حتی سوره هاش جایگاه مشخصی به نظر میرسه داره. و اینم همینجا بگیم، حالا این بحث پیش اومد، ادله‌ای موجوده که قرآن در زمان خود پیامبر جمع آوری شده و عقلا بیشتر اینو تایید میکنه. ببینید هر کسی، شما هم اهل قلم باشید، خیلی دوست دارید قبل از اینکه از دنیا برید جزواتتون رو، نوشته هاتون رو جمع و جور کنید. بالاخره حالا چجور ممکنه بگیم پیامبر از دنیا رفت و قرآنش تیکه تیکه پاره پاره نزد افراد بوده؟ اصلا عقلم میگه که پیغمبر اکرم قرآن رو خودش جمع آوری کرده و در زمان ایشون قرآن به این صورت مثلا شکل گرفته. حتی ما تو آیه‌ای داریم تو سوره قیامت میگه ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی جمع قرآن بر عهده ماست. و بعضی از این استفاده کردن، جمع آوری قرآن هم یک امر الهی است. حالا میگن پس زمان خلیفه سوم چه اتفاقی افتاده؟ شاید ایشون قرائت‌ها رو یکی کرده که آخرم نتونست. الان بالاخره قرائت‌های مختلفی داریم همین الانم. میخوام بگم شاید این بوده که قرآن رو به لهجه های مختلف میخوندن، هر کسی کلم، بعد ایشون مثلا اومده و قرائت ها رو یکی کرده یا سعی در اتحادش کرده، ولی اصل جمع‌آوری قرآن که سوره ها کجا باشه، آیات کجا باشه، یه قرائنی میارن. حالا دوستان ما خیلی الان نمیخوایم تو بحث علوم قرآنی وارد بشیم، ولی میتونید رجوع کنید به کتبی که در این زمینه نوشته شده، اونجا تحقیقات مفصلی رو انجام بدید راجع به جمع‌آوری قرآن. ولی حالا کاری به اون مباحث تاریخی هم نداشته باشیم، خود قرآن رو شما اگر شروع کنید با دقت مطالعه کردن متوجه میشید که قرآن کتاب دقیقی است. آیاتش، سوره هاش، هر کدوم نکته ای داره. این حالا یه مطلبی به عنوان حالا کلیگویی کردیم ما، جزئیش رو دوستان حالا خودشون میتونن مطالعه کنن، ما شاید در طول بحث در این موارد بیشتر توضیح بدیم. حالا آیات 23 و 24 پیرامون چی شد؟ پیرامون نبوت و اثبات پیغمبر اکرم. خب ببینید هر پیامبری که میاد، بالاخره حالا وقتی کسی میخواد بگه من از طرف خدا اومدم، باید یه معجزه‌ای بیاره. به هر حال ببینید حضرت موسی، حضرت عیسی معجزه داشتن. حالا البته به تناسب زمان و مکان و شرایط معجزه ها متفاوته، یا معجزه حسیه یا معجزه عقلیه. معجزه پیامبر ما قرآنه. وقت توی این آیه 23 به همین اشاره کرده که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی اگه شما شک دارید، حالا خداوند متعال اول سوره بقره گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه، خدا اینو گفته، ولی حالا بندگانش ممکنه شک کنن، شک داشته باشن. وقت میفرماد و ان کنتم، اگه شک دارید، و ان کنتم فی ریب، اگه در ریب و شک هستید، از چی؟ مما نزلنا علی عبدنا، از اون چیزی که ما بر بنده خودمون نازل کردیم. ببینید حضرت رسول رو به عنوان عبد اینجا آورده و جاهای دیگه هم خیلی جاها از پیامبر به عنوان عبد یاد کرده. پیامبر اتفاقا ما برعکس این که یه عده‌ای میخوان هی پیامبر رو توش نسبت بهشون غلو کنن، ما باید پیامبر رو بیشتر عبد خدا نشون بدیم. شما ببینید ما تو تشهد هم میگیم و اشهد و ان محمدن چی؟ عبده و رسوله. عبودیت پیامبر بود که مقام پیامبر رو بالا برد. پس به نظر بنده بالاترین مقام پیامبر عبودیت. ما فکر می‌کنیم یکی رو اگه هی مثلا بیایم بگیم فلان شخص مثلا هی بالاش ببریم، بگیم این کارو میکنه اون کارو میکنه بهتره، در حالی که اتفاقا بالاترین صفتی که یکی میتونه داشته باشه اینه که پایین‌ترین فرد نسبت به خدا باشه، عبودیت داشته باشه. وقتی اینجام این صفت رو برای پیغمبر اکرم به کار برده، میگه اگه از اون چیزی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون تو شک هستین، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره‌ای مثل قرآن بیارید. حالا این مثله ممکنه پس بخوره به ما نزلنا، یعنی به خود قرآن، یعنی سوره‌ای مثل قرآن بیارید. بعضی هم خواستن این من مثله رو بزنن به عبد، یعنی فأتوا بسورة من مثله، اینطور معنا کردن، یعنی از مثل چنین بنده ای که امی مکتب نرفته فأتوا بسورة، یه سوره بیاری. پس این ضمیر فأتوا بسورة من مثله، این مثله یا به قرآن میخوره، یعنی یه سوره ای مثل قرآن بیاری دیگه راست میگیم، یا به عبد یعنی پیامبر میخوره. فأتوا بسورة من مثله طبق این مرجع ضمیر، یعنی از مثل پیامبری که امیه مکتب نرفته. اگه راست میگه شما همش کسی رو بیارین که درس نخونده باشه، بهش بگین یه همچین قرآنی بیار، میبینی میتونه بیاره یا نه. بعد میگه خب حالا یه وقت یکی یه چیزی آورد، گفت من آوردم با قرآن مبارزه کردم، خب شاهد میخوایم دیگه. میگه ود او شهدا اکم من دون الله، شاهدادونم بیارین، از خودتونم بیارین، من دون الله باشه، که یکی خدایی نباشه بیان بگین که یه وقت خدا به نفع خودش حکم داده، نه شاهدم از خودتون بیارین. اینم خب ببینید چقدر مطمئنه که قرآن رو نمیشه مثلش آورد، که میگه شاهد. بالاخره وقتی یکی مثلش آورد، یه شاهد میخواد بیاد، بالاخره یه دو نفر متخصص بیان نظر بدن که حالا این سوره ای که آورده شده مثل قرآن هست یا نه. خب شاهدا کیان؟ یعنی از خودتون بیارید، ان کنتم اگه راست میگین از خودتون شاهد بیارید. خب حالا اینجا یه چند تا نکته از من خدمتتون بگم. این که میگه فأتوا بسورة من مثله، جاهای دیگه هم تو قرآن شبیه این تعبیر رو داریم. حتی یه جایی میگه که مثلا اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، یه جا میگه 10 تا، تو سوره هود میگه اگه راست میگید 10 تا سوره بیارید به عشر سورن،
اینجا میگه به صورتن. حالا من یه دیدگاهی خودم دارم، یه نظر خودمه، با توجه به یه سری تحقیقاتی بهش رسیدم، نمیخوام بگم حتما درسته. معمولا گفته شده که یک سوره هم معجزه است و فکر میکنن از این آیه، این آیه همینو میخواد بگه، یعنی یه سوره بیارین و در مقابل یه سوره قرآن. ولی من تصورم اینه که نه، قرآن یک مجموعه است، مجموعهش معجزه است. بیشتر من برداشتم اینه. یعنی چی؟ یعنی اینطور که ما بخوایم معجزه تک سوره رو ثابت کنیم، حالا حداقل برای بسیاری از افراد خیلی مشکله که یکی بیاد بگه آقا مثلا چرا سوره اذا جاء نصر الله والفتح، مثلا این تک سوره، این دو خط، این چرا معجزه است؟ این یه مقداری مشکله، به خصوص برای عموم افراد. ولی اگه بگیم مجموع این کتاب معجزه است، و آیه هم دقت کنید میگه فأتوا بسورة من مثله، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن، نمیگه یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن که یکی بگه خب پس به یه سوره هم میشه چکا کرد، میشه تحدی کرد. نه، آیه نمیگه فأتوا بسورة، یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن. یعنی یه متنی بیار، حالا یه سوره باشه، 10 تا سوره باشه، 2 جلد باشه، یه چیزی بیار که کار این قرآن رو بکنه. من بیشتر تصورم اینه، یعنی اجازه یک تک سوره فکر کنم این آیه در مقام بیان این نیست حداقل. نه، بیشتر بحثر مبارزه با قرآنه. یعنی اگه راست میگید یه کتابی بیارین، حالا 2 خط باشه، 10 خط باشه، 2 جلد باشه، 10 جلد باشه، شما بیار یه چیزی که کار قرآن رو بکنه. بیشتر من تصورم اینه. اینم یه نکته. و اما حالا یه بحثی هست و اون این که حالا یکی میگه آما از کجا بفهمیم قرآن معجزه است؟ ما فارسی زبانیم، حالا ما فارسی بازم به عربی نزدیکه، یه چینی زبان از کجا بفهمه؟ یه انگلیسی زبان؟ اصلا چیه قرآن معجزه است؟ امروز این سوالا رو مطرح میکنن. کی گفته این کتابو نمیشه مثلش آورد؟ حالا امروز روی تو اینترنت هم بگردین یه چیزایی پیدا میشه آوردن، ما میگیم اونا مثل قرآنه، شاهد هم میاریم، مثلا قرآن میگه بعد او شهدا اکم من دون الله. وقت این بحث خیلی مفصلیه و من اتفاقا خیلی دوست دارم این بحثو که دوستان حتما راجبش کار کنن. ببینید، اعتقادات ما نباید از پدر و مادرمون باشه. مثلا از پدر و مادر گرفتیم که قرآن معجزه است، نمیشه مثلش آورد، از پدر و مادر گرفتیم که باید مسلمون باشیم. نه، این اشتباهه. باید بریم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم تا به این نتیجه برسیم که قرآن واقعا معجزه است و واقعا نمیشه مثلش آورد. حالا این رو دوستان انشالله خیلی بحثش مفصله و تو همین کانال قرآن پژوهی ما اگر شما اعجاز قرآن رو جستجو کنید، ما هم سخنرانی هایی در این زمینه داریم که تو همین کانال هست، جستجوشو بزنید. هم یه جزوهی در این زمینه نوشتیم که حالا من انشالله بعد از این فایل صوتی رو کانالم قرار میدم، اونو مطالعه کنید. قرآن از لحاظهای مختلف معجزه است. اعجاز بیانی مثلا داره، یعنی واقعا متن خاصه، با بقیه متون فرق داره. اعجاز علمی داره، یعنی نکات علمی تو قرآن هست که بشر امروز تازه بهش رسیده. اعجاز ریاضی ظاهرن داره، یعنی حالا همین بحثی که گفتیم قرآن کتاب دقیقیه و اول بحث، یعنی یه سری حساب کتابای ریاضی دقیق تو قرآن وجود داره و من خودم نشستم شمردم یه سری این مواردو و تو این جزوه‌ای که بعد از این فایل صوتی انشالله قرار میدم اونجا همه اینها رو نوشتم. و اعجازای دیگه، یعنی قرآن مجموعه خصوصیاتی داره که این مجموعه تو هیچ متن دیگه‌ای پیدا نمیشه. وقت راز اعجاز قرآن اینه. ها، وقت بعد این نیاز به تحقیق داره، شاید باید دوستان وقت بذارن در این زمینه. من خودم شاید چند سال راجع به اعجاز قرآن وقت گذاشتم که تونستم حالا به یه نتایج برسم که مثلا، البته من چون تخصصی کار میکردم و الا دوستان اگه بخوان خیلی کلیتش رو فرا بگیرن اینقدر هم کار نداره، ولی میشه اگه تخصصی بخواین کار کنید وقت بذارید مطالعه کنید کتابای مختلفی که در این زمینه نوشته شده، چه در رد چه در تایید، حتی در ردش هم نوشته شده دیگه، کتابای در رد قرآن که این کتاب عادیه، معجزه نیست. من پیشنهادم اینه که وقت بذارین دوستان. ما متاسفانه راجع به مباحث اعتقادیمون کم وقت میذاریم، به خصوص تو این زمان که این همه شبهه و سوال هست، موجب میشه یه عده اعتقاداتشون سست بشه، همچنان که داریم میبینیم اعتقادات سسته بعضا. بنابراین این دلیلش یکیش اینه که کار نکردیم. اینقدر که برای چیزای دیگه وقت میذاریم یا برای یه چیز دنیایی یه سال دو سال وقت خودمونو میذاریم، ولی به تحقیق راجب دین که میرسه میگن نه ما وقت نداریم. متوجه شدیم؟ تحقیق راجب دین میصرفه. من یه خاطره براتون بگم، رفته بودم نمایشگاه گردشگری تو اصفهان، بعد یه خانواده‌ای با یه ماشین مجهزی که تو اون ماشین مثلا از ماشین بزرگا که حموم و دستشویی و همه چی داشت، گفتن 400 روز دور ایران رو خلاصه دارن میگردن که 300 روزش گذشته، یعنی خانواده گردشگر بودن. بعد من پرسیدم بچه هاشون پس مدرسه نمیرن؟ مثلا گفت نه، یه سال از آموزش پرورش اجازه گرفتن. حالا من میخوام بگم برای گردشگری میارزه آدم یه سال بچه هاشو از مدرسه عقب بندازه، ولی برای تحقیق ما هر موقع وارد راجع به دین و اینا میشه که میگیم آقا مطالعه کنید، هی میگن درس داریم، نمیدونم کار داریم. خب بعد به خاطر همین دین داریمون درست نیست. باید برای دین وقت گذاشت، مطالعه کرد، دوستان وقت بذارن، شروع کنن یه دور اعتقاداتشون رو چک کنن. همین بحث اعجاز قرآن امروزه هی مطرح میکنن، قرآن مال عرباست، قرآن فایده نداره، به درد ما نمیخوره، قدیمی شده. خب باید کار کنیم، ما به عنوان یک مسلمان باید وقت بذاریم، مطالعه کنیم. حالا یک جزوه ای هست بعد از این فایل صوتی انشالله بنده رو کانال قرار میدم، به نام آموزش نوین عقایده. این نوشته خود بنده هست که یه دور مباحث اعتقادی رو از خداشناسی حالا آوردیم. حالا اینجا بحثمون بحث نبوته، ولی دوستان بخونن آشنایی با ادیان، بعد اثبات این که قرآن معجزه است. حالا این محل بحث ماست که نخواهیم دوباره هی ما تکرار کنیم تو فایل صوتمون، نه دیگه، ما شما رو رجوع میدیم به اون جزوه و به فایل های صوتی که رو همین کانالمون هست. بنده حدود 10-15 جلسه اگه اشتباه نکنم راجع به اعجاز قرآن تو همین کانال فایل گذاشتم، صحبت کردم، و کلن کلمه اعجاز قرآن رو اگه جستجو کنید میاد برادون انواع فایل ها تو کانال قرآن پژوهی که بحث اعجاز قرآنه. پس ما این بحث رو دیگه الان ادامه نمیدیم، یعنی از جلسه بعدی آیات بعدی رو از سوره بقره پیش میریم، اینو دیگه به عهده خود دوستان میذاریم، چون هم فایلاش رو کانال هست، هم خدمتتون عرض بکنم که متنم برادون میذارم انشاءالله. این دیگه بر عهده خودتون، ولی بازم توصیه میکنم حتما کار کنید. اعجاز قرآن یه بحث مبناییه، اصلا مسلمونی ما متوقفه بر این بحثه، چون معجزه میخواد دیگه، یه پیامبری که میاد باید معجزه بیاره. بنابراین این بحث یه بحث بسیار مبنایی است که انشاءالله دوستان حتما روش وقت بذارن، کار کنن.
همراهانی گرامی، در این لحظه همکارانم تکرار ادبستان را آماده پخش دارن، میشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. از مشهد مقدس مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران، بخش نوبتی برنامه ادبستان را پیشکش سمعتون میکنیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
محمد کافرینش خاک پاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ریاحین بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. محمد
یتیمان را نوازش در نسیمش، از آنجا نام شد در یتیمش. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش، ریاحی بخش باد صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی، محمد ز شرع خود نبوت را نویداد، خرد را در پناهش پیروی داد، فلک را داد سروش سبز پوشی، امامش باد را انبر فروشی، محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش محمد.
بله یاران، با ترانه جذاب در وصف پیامبر گرامی اسلام بر متن نظامی گنجبی، آن شاعر بلند آوازی پارسیگو، موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات پارسی را چون برنامه گذشته پی میگیریم. همچنان همراهی شما عزیزان را تا پایان برنامه خواستار هستیم. سعدی شیرازی، بزرگمرد ادبیات پارسی و اسلامی، در یک قصیده در نعت و ستایش نبی مکرم اسلام گفته است: ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد با اعتدال محمد.
کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، در نظر قدر با کمال محمد. صلی علی محمد و آلی و سلم، صلی علی محمد به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد، آمده مجموع در ظلال محمد.
عرصه گیتی مجال نعمت او نیست، روز قیامت نگر جمال محمد،
آن همه پیرای وصل جنت فردوس، او که قبولش کند بلال محمد. نور زمین و آسمان، مشعل راه عرشیان، چهره زیبای محمد، ای صلوات قدسیان، صحبت و ذکر خیر آن شمس دلارای محمد، قبله حاجات همه
مناجات همه نام مصفای محمد، مأمن و مأوای همه، اوج تمنای همه، رحمت والای محمد. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. صلی علی محمد و آله و سلم، صلی علی محمد و آله و سلم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برخی محققان با بیان اینکه بسیاری از شاعران ادبیات کلاسیک نیز ضمن طرح روایت‌ها یا حکایت‌های مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام بردند و او را ستودند. مولانا جلال الدین بلخی رومی در هر جایی که یک روایت ذکر می‌کند، بلا فاصله به یاد این می افتد که به شیوه جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را گرامی بدارد و از وی یاد کند، چنانکه در شعر گفته است: از درمها نام شاهان برکنن، نام احمد تا ابد بر می زنن. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. مولانا در این شعر وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله سلم را جامعی همی کمالات و افضل از همی انبیای پیشین فرض می کند و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم به عنوان عدد صد یاد می کند که همی عددها را در دل خود دارد و در این شعر به دوام حکومت اسلامی و نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره دارد که برخلاف حاکمان و شاهان دیگر که نام آنها فقط مدتی در میان است و در نهایت نام و سکه آنها بی‌رونق می شود، اما نام محمد صلی الله علیه و سلم تا قیامت در میان است. و به قول استاد معلم شاعر شیرین کلام همروزگار ما، تا قیامت سکه به نام محمد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
و محمد سر جان من فدای تو، کی بودم دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمد و محمد سر جان من فدای تو، کی بودم دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمد یک نظر کن به حال زارم. و محمدم چشم و گریان و عشق و بارم. و محمدم طاقت هجر تو ندارم. و محمدم و محمدم شدم عاشق شیدای تو.
دوستانی شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنویم.
مجله خبری با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه همچنان ادامه دارد و گزارش پارس توده در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، وضعیت انسانی در باریکه غزه به عنوان نسل‌کشی آشکار توصیف شده است. او تاکید کرده که اسرائیل با بی‌اعتنایی به توافق‌های آتش بس همچنان به کشتار، آوارگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین ادامه می‌دهد. این گزارش نه تنها به ابعاد نظامی حملات اشاره دارد، بلکه به استفاده از خشونت جنسی، تخریب مرکزهای درمانی و زندانی کردن هزاران فلسطینی نیز پرداخته است. آلبانیزه تصریح کرده که بیش از 200 فلسطینی پس از اعلام آتش بس شهید شده اند که نشان دهنده بی‌اعتنایی اسرائیل و توافق‌های بین المللی است. او همچنین کشورهای حامی اسرائیل را در این نسل‌کشی شریک دانسته و خواستار پاسخگویی آنان در قبال تأمین تسلیحات و حمایت سیاسی از این رژیم شده است. در بخش دیگری از این گزارش به نابودی آمدانه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها اشاره شده است. به عنوان نمونه، حمله مستقیم به بخش بارداری بیمارستان البسمه منجر به نابودی هزاران جنین فلسطینی شد، اقدامی که از سوی ناظران بین المللی به عنوان تلاش برای پیشگیری از ادامه نسل فلسطینی ها تعبیر شده است. در کنار این جنایات، بیش از 10,000 فلسطینی همچنان در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند، در حالی که اسیران اسرائیلی و خانه‌های خود بازگشته‌اند. این تبعیض آشکار در برخورد با اسیران بخش از نظام اپارتاید است که سازمان ملل خواستار پایان آن شده است. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد همچنین درباره رفتار اسرائیل با فلسطینی ها گفت، اسرائیل از خشونت جنسی به عنوان سلاح برای ترساندن فلسطینی ها و شکنجه آنها استفاده می کند. این در حالی است که آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بار دیگر بر ضرورت پایبندی به آتش بس و ایجاد مسیر سیاسی برای پایان اشغالگری و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تاکید کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نقض پی در پی آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی گفت، شخصا از ادامه نقض آتش بس در باریکه غزه به شدت نگران هستم. دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به حجم گسترده ویرانی در غزه بر اهمیت بازسازی نظام آموزشی و احیای خدمات حیاتی در این منطقه تأکید کرد. هشدار جدی سازمان ملل متحد درباره ادامه نسل‌کشی فلسطینی ها در باریکه غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی در کنار ادامه حملات به این منطقه فاجعه زده نشان دهنده ماهیت جنایتکار این رژیم است که حتی پس از اعلام آتش بس همچنان و کشتار مردم مظلوم غزه می پردازد. با وجود این هشدارها واکنش جامعه جهانی همچنان ضعیف و ناکافی است. مسلماً ادامه جنایات اسرائیل در باریکه غزه بدون چراغ سبز آمریکا امکان پذیر نبوده است. جالب این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات عجیب این مسئله را تصدیق کرده و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه را نقض آتش بس ندانسته است. ترامپ در تازه ترین اظهارات خود درباره تحولات غزه به حملات اخیر اسرائیل به غزه واکنش نشان داد و تاکید کرد این حملات آتش‌بس شکننده را نقض نکرده است و اسرائیل حق دارد در برابر اقدامات حماس از خود دفاع کند. ترامپ مدعی شد هیچ چیز آتش‌بس در غزه را به خطر نخواهد انداخت. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اساساً از دیدگاه ترامپ چی اقدامی از جانب رژیم صهیونیستی و منزله نقض آتش‌بس در غزه خواهد بود؟ مسلماً از دیدگاه رئیس جمهور آمریکا اگر حماس کوچکترین اقدام در راستای دفاع از خود و یا پاسخ به حملات وحشیانه اسرائیل انجام دهد، این اقدام با مثابه نقض آتش بس خواهد بود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که دونالد ترامپ تمایل به فشار بر اسرائیل برای توقف حملات ندارد، چرا که اقدامات این رژیم را واکنش مشروع به تهدیدات امنیتی می‌داند. جناب آقای سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
خانم فرانسیسکا آلبانزه کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین در گزارشی اعلام کرده که کسکشی در غزه به رغم اعلام آتش‌بس همچنان ادامه داره و رژیم جنایتکار اسرائیل همچنان به کشتار مردم غزه به بهانه‌های مختلف ادامه میده. نکته مهم در اینجا این هستش که متاسفانه آمریکا و به ویژه شخص دونالد ترامپ حامی مستقیم رژیم صهیونیستی برای تداوم کشتارها در غزه هست و اعلام کرده که حملات اسرائیل به غزه نقض آتش‌بس محسوب نمیشه. این در حالی هست که همین شخص ترامپ مدعی هست که هر گونه اقدام متقابل از جانب حماس برای مقابله با تجاوز و حملات اسرائیل به مثابه نقض آتش‌بس محسوب میشه و به اون این مجوز رو میده که به تشدید حملات علیه فلسطینی‌ها در باریکه غزه بفردازه. مسلماً این نگاه دوگانه ترامپ به مسئله غزه نشون دهنده نگاه کلی ایالات متحده به مسئله جنگ‌های تروریست، حقوق بشر و امثال اینها هست که صرفاً بر مبنای منافع خود و متحدینش در این مورد موضع‌گیری میکنه. در این حال تداوم کشتار و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه مسئولیت جامعه جهانی رو یادآوری میکنه که بایستی برای مقابله با این اقدام جنایتکاران اسرائیل فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و فشارهای تحریمی علیه رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کنه. خب متاسفانه برخی از کشورهای عربی، مخصوصا این کشورهایی که به اصطلاح حداقل به ظاهر ادعای حمایت از فلسطینی ها رو دارن، موضع‌گیری رسمی در قبال تداوم نسل‌کشی در غزه نداشتن، اما مردم کشورهای اسلامی بیش در کشورهای مانند مغرب یا تونس با برپایی تظاهرات به این گونه اقدامات جنایتکاران اسرائیل اعتراض میکنند.
از سوی دیگر گزارش های وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراحل اولیه مذاکرات آتش بس تضمین های برای پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق داده بود، اما در عمل پس از نقض آتش بس هیچ اقدام مؤثری برای این رژیم انجام نداده است. این روی کرد همراستا با سیاست های سنتی آمریکا در حمایت از اسرائیل توصیف می شود و نشان می دهد که دولت ترامپ بیش از آن که با اجرای بی‌طرفانه آتش‌بس پایبند باشد با منافع